بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته وأوليائه والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، خدا را شکر میکنیم که در جوار کریمه اهل البیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم و در این مکان مقدس و در این زمانهای مقدس الحمدلله به یاد اخبار و احادیث و آثار اهل بیت علیهم السلام هستیم. در آستانه شب 27 ماه مبارک رمضان قرار گرفتیم که امشب آینده شب 27 و در مانند امشب روایت داریم مولایمون حضرت سید الساجدین علیه السلام یه دعایی رو از سر شب تا صبح تکرار می فرمود. خیلی مهم است که یک امام معصوم این دعا رو از سر شب تا صبح تکرار میکنه، که دعا دیگه آقایون استادن اهل فضلم میدونن که چون صحبت از قبر و برزخ میکنیم بسیار مناسبت دارد با این مباحث ما، که این دعا این است: اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور، عجب، والإنابة الى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا کمک کن که از دار الغرور دل بکنم. عجب، اسم دنیا را گذاشته دار الغرور. دار الغرور خانه فریب خوردن، غرور یعنی فریب خوردن. بله، خدایا کمکم کن از دار الغرور دل بکنم و به دار خلود توجه پیدا کنم، خانه همیشگی. در مورد این خلود آقای حدیثی یه وقت دیدم خیلی در من اثر گذاشت. بله، در سوره مبارکه مریم آیه داریم میفرمد و انذرهم یوم الحسره. بله، و انذرهم یوم الحسره، پیغمبر اینا را از روز حسرت بترسان. اول حسرت رو بگم چیه، بعد اون وقت آیه رو عرض بکنم و حدیثم بگم که راجب خلوده. ولی انابت الى دار الخلود، لغویون گفتن که بین حزن و حسرت یه فرقی هست. حزن یعنی اندوه، قصه. آدم ممکنه قصه بخوره برای یه چیزی، حالا اهم از این که اون یه چیز، اون یک ضایعه جبران شدنی باشد یا نباشد. بنده قصه میخورم مثلا برای فرشم، یه مهمون داشتم آمده مثلا قلیون کشیده، یا شما یا بنده، حالا هر کس، این آتش قلیون افتاده فرش سوخته، آدم ناراحت میشه، ایداد بیداد. ولی خب حالا عوض داره، آخرش این که یه روزی انسان یه دونه فرش دیگری تهیه کنه. ولی یه وقت هست که یه انگشتر گرون قیمت یادگار بود از پدرمون، تنها یادگار بود، و یه انگشتری که در دنیا نظیر نداشت. آقا یه سیل جراری هم داشت رد می شد، سیلی که شطور مثل پر کاه روی خودش می رقصونه و می بره، این انگشتر نگین افتاد تو اون سیل، دیگه چی پیدا میکنه؟ میره تو قعر دریا دیگه. قصه میخوریم در اون فرشم، قصه میخوریم، اما اون اولی حزن، این دومی حسرته، چون دیگه بر نمیگرده. عجب. در قرآن هیچ وقت روز قیامت را یوم الحزن نگفته، همش یوم الحسر است، چون تمام پلهای پشت سر دیگه خراب میشه. خدا به فریادمون برسه انشاءالله. و انذرهم یوم الحسره اذ هم فی غفله. ها، در ذیل این آیه حدیثی آمده، میفرماید خداوند متعال وقتی که حساب خلائق رو روز قیامت به پایان برد، خدا مرگ را به صورت یک گوسفند نر نمایش میدهد. کار خداست دیگه، یعنی یه مکاشفه ایست برای اهل محشر، نه اینکه واقعا گوسفند باشد در اونجا. اینا رو میگن مکاشفه، اینا صورت سازی حضرت حق است. بله، مرگ به صورت یک گوسفند نر میاد محشر، اهل بهش یک طرف ایستادن، اهل جهنم یک طرف، وسط خالیه. دستور میدهد که این گوسفند نر را بکشید. این گوسفند را میکشند، یعنی چی؟ یعنی مرگ مرد. خطاب میاد یا اهل الجنه خلود فلا موت ابدا، ای اهل بهش جاودانگی است، خلود است، دیگه مرگی در کار نیست. اون وقت دوباره و یا اهل النار خلود فلا موت ابدا، اهل جهنم خلود است. حالا البته این در مورد کفار است، چون خلود در جهنم آقا میدونید که عمومیت نداره، خلود عمومیت نداره. یه عده از عرفا و فلاسفه سابق پیدا شدن که آمدن منکر خلود شدن، اصلا اون درست نیست، با ظاهر قرآن درست در نمیاد. یعنی اینطور به شما بگم که تقریبا یه وقت هست که انسان روی علم، روی حدیث، حالا یه گفته معصومه، یه آدم یه دلیل قانع کننده ای دارد که آیه را تعویل میکنه، اما خب یه وقت هم آدم از خدا نترسه به آیات قرآن بازی کنه. توجه فرمودید؟ بعضی از اهل عرفان، بعضی از منتسبین به عرفان دیده شده بود که اینا اصلا منکر خلود شدن به کلی، هیچ کس در جهنم نمیمونه. توجه فرمودید؟ وقت بعضی از فلاسفه هم تابع اونها شدن، از جمله ملا صدرا در بعضی از کتبش خلود را منکر شد به تبعیت همون عارف، از خودش هم نبود، یه مطلبی را از او آورده، بعد مطلب رو با آبتاب که ذکر میکنه میگوید این کلام نوری و شریف تمام شد. عجیبه ها، که اینی که آدم اعجاز قرآن رو از اینجا میفهمه، میگه افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگه قرآن ساخته یه بشر بود نعوذ بالله، پر اختلاف میشد از اول تا آخر. یه فیلسوف بزرگ از یه عارف مطلب نقل میکنه راجع به نفی خلود، بعد میگوید انتها کلامه الشریف و نوری. ملا صدرا میگه ها، این کلام شریف نوری تمام شد. و فیه من الاسرار ما لا تحصا، در این اسرار زیاد است. بعد میگه هیچ که در جهنم نمیمونه. اعلم ان مآل الکل الى الرحمه فلان. او وقت میاد در آخر عمر پس میگیره. بله، خیلی عجیب است. در عرشیه میگوید که والذی لاحه، لاحه یعنی چی؟ یعنی تازه رسیده، لائح شده، تا عرشیه گفته والذی لاحه لی. البته میدونید اینو من شما بگم، بعضی ها زیر بار نمیرفتن. یه وقت ما در قوم با بعضی از بزرگان خیلی وقت پیش، مثلا 20 سال پیش، 25 سال پیش، بحث داشتیم که نه خیر، میگفتم ملا صدرا این رو پس نگرفته. گفتم بابا این عرشیه، نگاه کنید در شواهد الربوبیه هم ملا صدرا، شواهد الربوبیه جزء کتابای مهم ملا صدراست، در اونجا هم اشاره کرده به نفی خلود. حاج ملا هادی رضوان الله علیه دفاع کرده، تو حاشیه نوشته کلام مصنف در اینجا متشابه، در عرشیه محکمه. من سابق از این شباهت ربوبیه های چاپ سنگی داشتم، آقا خطای به هم رفته. الان شما نگاه نکنید که این خطوط زیبا در اومده، نمیدونم الان با کامپیوتر کامپیوست نمیدونم چی چی، این حرفا نبود که ما این کتابای چاپ سنگی رو میذاشتیم جلومون با این حاشیه های خرچنگ قورباغه ای دور کتاب میچرخیدیم تا یه مطلبی پیدا بکنیم. رسما کتاب رو بعد کج میکردیم یا خودمون میچرخیدیم. آقایون میدونن دیگه حاشیه ها اینجوری بود دیگه، اینجور مطلب به دست میآوردیم. بعد من از اون شباهت ربوبیه های چاپ سنگی داشتم سابق، دیدم مجمع اللهادی حاشیه زده میفرماید که کلام مصنف در اینجا متشابه در عرشیه محکمه. خیلی زیباست، شما نوشته که اینو نگیرید، برید اون محکم رو بگیرید. خلاصه ما هم به گفته یا جمال الله هادی رفتیم سر وقت عرشیه، دیدم در عرشیه اصلا لحن ملا صدرا عوض شده، میگوید والذی لا حلی، اون چی که به من رسیده چطور رسیده؟ بما انا مشتغلون بهی، در مقابل اون چی که من مشغول اون هستم، اون چیه؟ من الریاضات العلمیه والعملیه، میگه اخیرم به ریاضات علمی و عملی مشغول شدم، یه چیزی تو کاسم ریختن. ها اون چیه؟ میگه که والذی لا حلی بما انا مشتغل بهی من الریاضات العلمیه والعملیه ان الجحیم لیست بدار راحه و ان شرورها و آلامها دائمتون به اهلها، جهنم جای راحتی نیست. آخه اون عارف بنده خدای حرفای زده بود که آدم اصلا آخر در جهنم آدم بله به راحتی هم میرسه تازه. خب اینم تحت تأثیر قرار گرفته بودیم بنده خدا، بعد دیگه خدا نجاتش داده. میگوید که ان الجحیم لیست بدار راحه و ان شرورها و آلامها دائمتون به اهلها، شرورش آلامش دائمیه. حالا غرض میخوام بگم که خلود هست اما عمومی نیست، نه اینکه بگیم هیچ خلودی نیست، این ضد قرآنه العیاذ بالله. ولی از اون ورم بیاییم بگیم هر کس رفت تو جهنم دیگه میمونه نمیاد بیرون، عرض میشه بعد که اونم درست نیست. ما روایت های زیادی داریم، یه عده میرن تو جهنم اونجا یه حالی ازشون میپرسن بعد ولشون میکنن. بله این شکی نیست، اصلا همه میرن جهنم. بله به اون معنای عامش بخوای بگیری همه باید برن جهنم، همه من انشالله میریم با هم. بله به معنای عامش به سوره مریم بخونید، میفرمد که و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. همه وارد میشن، البته فرمودن که مقصود فضای جهنمه، مثل این تیاره ها که از جمهوری اسلامی اجازه میگیرن بیان رد بشن، هیچ تو تهران نمیشینن که، نه یه چای میخورن نه یه چیزی، هیچی، از یک ارتفاعات خیلی بالا اجازه میگیرن فقط رد میشن. اما در اصطلاح خودشون میگن ما رفتیم تهران. کجای تهران؟ تهران رفتند و نرفتند، از یه لحاظ رفتند از یه لحاظ نرفتند. ما مثل تیاره های خارجی مؤمنین از اون بالا رد میشن، بالاخره عرض می شود که از فضای جهنم همه باید رد بشن دیگه، منتها یه عده می افتن و نظر الظالمین فیها جثیه. همینه، اونایی هم که افتادن چند قسمت میشن، یه قسمت اونجا همیشه باید باشن ولی یه قسمت رو میارن بیرون. روایت های عجیبی داریم، بعضی هم مثل برق میان بیرون، بعضی هم مثل اسب سوار میان بیرون، بعضی هم مثل بچه که چهار دست پا راه رفته اونجوری میان بیرون. خلاصه خدا کند که انشاءالله نیفتیم اونجا. بالاخره افتادن اونجا همون یک لحظه شما آقا مشکله دیگه، اصلا شوخی نیست جهنم. شما سوره مبارکه بقره را بخونید ببینید اصلا حور و قصور و میوه و انهار و که خدا وعده داده اینا به یه طرف اینا باشه. همین که جهنم نره آدم خیلی حرفه. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. همین که جهنم نرفت خیلی حرفه، حالا بقیه طلبش خیلی. بله حالا اعراف هم هست دیگه، گفت که ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، محبوب من است آنچه به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. اعراف هم تازه خیلی خوب الان به بعضی که میدن، اعراف هم یه اسراری داره که روایات هم خیلی عرض می شود که نخواستم باز کنن، اونم بالاخره اسراریه. انشالله که شیعان امیرالمؤمنین مادامی که مرتکب کبائر نشدن جوانها، ببینید حقوق والدین، کاهل نمازی، نعوذ بالله آدم کشتن، اکل مال یتیم، اینا چیزای رقم درشتی، خدا با اینا شوخی نداره. توجه فرمودید؟ انشالله اینا نباشد، به وظیفمون عمل بکنیم، انشالله تعالی شفاعت میرسه، عاقبتمون به خیر میشه. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. میگه خدایا آمادگی به من مرحمت کن، نسبت به مرگ آماده باشم قبل از اون که کار از کار بگذرد. مادامی که کار از کار نگذشته آماده بشم، توبه کنم. خدا به حق کریمه اهل البیت سلام الله علیها همه ما را توأم با عافیت از تائبین قرار دهد. خب بریم حالا سر بحث قبرمون، یعنی قبر من ها، نه قبر شما، سر بحث قبری که گفتیم بعد داده بودیم، بریم سر اون، یه صلوات هم بفرستیم. بله، عرض می شود که خب در مورد قبر آقا ما مباحث شریفی داریم. از اینجا شروع کنیم. قضیه های زیادی از بزرگان، از اولیا نقل می کنن. اینا رفتن از قبر ناله شنیدن، اینا از قبر عرض می شود که دیدن آتش بلند میشه. نمیدونم، حالا خیلی حرفا به قول منطقیون گفتن جل قضیت قولون یحتمل صدق و الکذب. بالاخره اینا همه یک دست که درست که نیست، بقیه قضایه مگه غیر از اینه؟ یعنی وقایعی که در دنیا نقل میشه در زمینه های مختلف، مگه حالا همش درسته؟ تمام قضایه راست و دروغ داره، اینم یکیش. توجه فرمودید؟ پس در مورد قبرم قضایایی که میگن راست و دروغ داره، منتها حالا باید از نظر علمی رسیدگی بشه. عالم آخرت یه عالمی است، عالم دنیا یه عالم دیگریه. مثلا میگن که دیده شد از فلان قبر آتش در میاد. حالا باید ببینیم اصلا آتش آخرت تو دنیا دیده میشه؟ خود این یه حرفیه دیگه. یه مرده را اگر عذاب بکنن ناله میکنه، جسدش ناله میکنه، که میگن از قبر ناله میرسید. خب اینا همه باید تحلیل بشه. عرض میکنم حضور مبارک عزیزان، خب مثلا اول قضایه را براتون یه مختصر بگم. دروغا را کار ندارم، اگه که دروغ ساخته آمده گفته، نه، یه مش قضایه راست داریم ما اینجا، صحیح راست راستی رسیدگی شده درسته. مثلا میخوام بگم مرحوم حاجی مولا احمد نراقی رضوان الله تعالی علیه یه چیزی نقل کرده. بنده گمان میکنم تا حال شاید 3 مرتبه سند این قضیه را بررسی کردم، اصلا خدشه بردار نیست. یه مثال من براتون میزنم، مثال میزنم. اگه بیان مثلا به شما بگن که مرحوم امام راحل رضوان الله علیه نقل کرد از مرحوم شهابادی مثلا ها، و او نقل کرد مثلا از مرحوم بیدابادی، و او نقل کرد از کی، و او نقل کرد از مثلا وحید بهبهانی، یه سندی که شخصیت همه از این قبیل باشن، شما میتونید خدشه بکنی؟ بگم مثلا فلان مرجع تقلید نقل کرد از مرحوم آیت الله العظمى آقای بروجردی، و او هم نقل کرد از آخوند خراسانی، و او هم نقل کرد از شیخ مرتضای انصاری. یه اینجور سندها که خدشه بردار نیست. افراد سند هر کدوم یه دریا هستن برای خودشون. عنایت فرمودید. مرحوم حاجی مولا احمد نراقی رضوان الله علیه یه سندی دارد که تمام افراد از این قبیله. میگم من شاید 3 بار نگاه کردم تا حالا، هیچ خدشه بردار نیست. اینا نقل میکنن، یعنی حاجی مولا احمد از این اعاظم نقل میکنه و اونا از یه عده نقل میکنن. یه نمونه میخوام بگم، ما یادتون نره که گفتیم راست و دروغ داره، میخوایم از نمونه های راست بگیم تا ببینیم چیه قضیه. نقل میکنند از یه جماعتی که میگن روز عید نوروز بود، ما رفته بودیم به قبرستان تخت فولاد فاتحه بدیم. قبرستان تخت فولاد در اصفهان، منم رفتم. آقا یک گنجی این قبرستان، خدا میدونه. یعنی یه نفر منو برده بود، یه بنده خدای خدا سلامتش بداره، قبره را میشناخت. بدون راهنما رفتن فایده نداره. اون قبره را میشناخت، منو سر یه قبور عجیب غریبی برد در اونجا. آقا تعداد زیادی از بزرگان در اونجا هستن و خلاصه بگم هیچ تعارفی هم نمی کنیم. قبرستان پر اسراریه، من نمیدونم عاقبتش چی میشه. خدا کنه یه وقت بله در آینده، در سالهایی که خیلی دور از ماست، یه وقت یه دریان خراب کنن. خدا کنه از همین حالا یه حصار بکشن، یه جوری محفوظش بکنن. خلاصه خیلی من فکر نمی کنم که قبرستانی به اون پر اسراری باشد اصلا. خلاصه رفتیم اونجا، سر یه قبری نشسته بودیم، نمیدونستیم قبری کیه. اونا میگن ها، هم تو نشستیم به عنوان چه خستگی بگیریم یا هرچی. یکی از اینا شوخی کرد به صاحب قبر، گفت که بابا عید نوروز مثلا، حالا هر کجا بریم به ما یه چای شربت شیرینی میدن، تو چرا هیچ، به شوخی مثلا مزاح، به شما چرا هیچ پذیرایی از ما نمی کنید؟ میگه تا این مزاح کرد قبر باز شد. وا بفرمید، ما هم داریم. میگم سه بار سندش دقت کردم، اینه هیچ خدشه بردار نیست، هیچ ابدا. یعنی منکر اینجور سندها عقلشون سالم نیست، باید برن پزشک مثلا مراجعه کنن. عقل سلیم وقتی یه چیزی یقیناور رو دید خاضع میشه، یقیناور یقیناور. نه آقا بفرمید، ما هم داریم. قبر باز شد، دیدیم عجب، یه پله هایی هست. آقا بفرمید، از پله ها رفتیم و دیدیم اصلا یه دنیای دیگری شو، باغیه خیلی روشن، گل، درخت، آب. رفتیم توی اتاقی، صاحب قبر اومد و شربت آورد، شیرینی آورد. آقا خوش آمدید، بفرمید، خب عید شما مبارک باشه. بعد بگه از اینک استفاده کردیم، مکان دیدیم خیلی زیباست. گفتیم تو کی هستی؟ راستی شاید یه وقت امام پیغمبری کسی باشه. گفت نه آقا، من یه نفرم مثل شما، من شغلم قصابی بوده. گفت چی کار کردی به این درجه رسیدی؟ گفت اولا هیچ وقت خیانت نکردم، کم فروشی نکردم، در کسب خودم تقلب نکردم. توجه کردید؟ ها، سابق بر این، من یادم میاد ما بچه بودیم، میرفتن این قصابیا، میگفت که بگو که چربی هم زیاد بذاره. ما خب ماشین اینا خیلی نبود، مردم پیاده میرفتن این بر اون بر، این سوخت و ساز خوب بود و این چربی نه، مردم حسرت این چربی داشتن. امروز آقا مثل سم فرار میکنن مردم. چرا؟ برای اینکه دیگه امروز همه نشستن پشت میز و ماشین و اون تحرکا نیست و حالا خیلی حرف اعصاب هم خیلی دیگه اون اعصابای علیه السلام نیست و خلاصه مضره. بله اخیراً یه عده میگفتن که به قصاب مثلا میگیم که همش کم فروشی که خیانت جور به جوره. آقا چربی نزار، میگفت چشم. میگیم میرسیم خونه میدیدیم که هرچی چربی اضافه داره گذاشته اونجا یواش روشو پوشونده. خب این خیانته دیگه. میگه آقا تو چربی نزار، هرچی میخوای من بهت میدم، من پولتو میدم. قرض میگه من از این کارام نکردم و کم فروشی نکردم. و اول وقت که اذان گفته میشد ملتزم بودم نمازم بخونم. نماز اول وقت خوندم. آخه خدا چی میخواد از یه بندش؟ خدا از پدر مادر مهربونتر. ما خیلی بد میکنیم آقا. ما یفعل الله بعذابکم این شکرتم و آمنتم. همین شاکر باشیم، مؤمن باشیم، خدا چیکار داره با ما؟ درسته؟ ها، اول وقتم نمازم رو میخوندم و خدا اینجا رو به من داده. بعد میگه ما خداحافظی کردیم، آمدیم بیرون، دیدیم همون قبرستان است و هیچ اثری نموند. حالا این یک. در مورد مرحوم آیت الله العظمی ها، حاج آقا جمال گلپایگانی قدس الله روحه در مورد ایشون هم میگن که 16-17 سالش بوده، رفته بوده قبرستان تخت فولاد، دیده بود که از یه قبری آتش داره بلند میشه. خب بچه بود، ترسیده بود و میگن از اونجا تا اصفهان دویده بود. فاصله اون وقت زیاد بود، الان شهر اصفهان بزرگ شده، اون وقت هم قبرستان با خود شهر فاصله داشته. خلاصه تب کرده بود و چی کرده بود و حالا اینا رو نمونه گفتم براتون. از این قبیل بازم هست که بگم خدمتتون، خیلی زیبا و علمی هست. حالا منتها دیگه نمیخوایم حالا بحثو به اینا بگذرونیم، میخوام بگم تکلیف این قبیل قضایا که راسته چیه تا ما بفهمیم قبر چیه. آیا واقعا مثلا قبر یه پله داره، راه داره مثلا به پایین، اونجا فضایی هست اینجوریه، یا آتش مثلا در قبر هست، یا ناله‌ای که از بعضی از قبور شنیده شده، بگه این جسدی که میبرن اونجا کفن پیچ میکنن میذارن اون ناله میکنه در اونجا ها. پس روی کل این قضایا که نقل میشه یه نظر میدیم، میگیم یک، بعضی از اینا دروغه، هیچ نترسید راحت، دروغه بعضی هر. اون قسمی که راسته مثل این دوتا نمونه که عرض کردم، تکلیف اینا چیه؟ ها میفرمایم این قسمی که راسته مکاشفه فقط بوده، مکاشفه. بله آخه دیگه نمیتونیم منکر بدیهیات بشیم که آقا بدیهی شما قبر بشکافی توش چیزی نیست آخه غیر از اون مرده، توجه فرمودید؟ پس بنابراین اون قضیه تخت فولادی که حاج ملحمد عراقی نقل میکنه و اون حاج آقا جمال و این قبیلا که راسته، دروغا که دروغه، این راستا که راسته، اینا مکاشفه است، اشکال نداره. خدای متعال در کشف بنده به بنده خیلی چیزا نشون میده. در تبریز یه قبری هست، این قبر آقا 400 سال است، خدا در مکاشفه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بالقطع و الیقین صاحب این قبر رو نشون داده بود بهش، اونم کجا؟ قبر در تبریز، ایشون در نجف. قضیه را شاید بعضیتون بدونید، اگرم نمیدونن اونا که نمیدونن، من خدمتشون عرض میکنم. عرض میشود ایشون در نجف فرموده بودن که من شب نشسته بودم، این دستم رو مشت کرده بودم، پیشونیم رو گذاشته بودم رو دستم، تکیه داده بودم خودم به یه میزی، در همون لحظه فکر میکردم که خرجی ما از تبریز نرسیده، چیکار بکنیم، به کی بگیم. خب آدم های منی و طبعی بودن، سختشون بود برن پیش کسی چیزی بخوان، درخواست بکنن، اصلا درخواست سخت دیگه، میگه آدم مجبور بشه واقعا. بالاخره اون زمانم خرجی طبیعت برسه طول میکشی، طرف تو راه اصلا ای بسا صدمه میدید، لختش میکردن، مثل حالا نبود که یه حواله بدن از این بر تا اون بر دنیا، نمیرم طرف بره حواله دریافت کنه. خلاصه میگه در فکر بودم که من اگر این خرجی نرسه به کی بگم، چه بکنم. یه دفعه دیدم در میزنم، پاشدم از پله ها رفتم پایین، دیدم یه نفر اومده و به رسم برادران خراسانیمون که دستاری به سر میبندن، دستاری هم به سرش بسته. در رو باز کردم، گفت که سلام علیکم، چرا قصه خرجی رو میخوری؟ این آقای طباطبایی فرمودن دیگه، الان ممکن روح مقدسش اینجا شاهد مسئله باشه. خب شما چرا قصه میخوری؟ تو در این 18 سال چه بی خرجی موندی؟ خب پول شما مثلا روز پنجشنبه ساعت 8 میرسد، خدا حافظ شما. گفتم شما کی هستین؟ یه اسمی گفت، یه اسمی گفت و به خاطرم موند. رفت یه دفعه من دیدم آقا من کی رفتم پایین، هنوز این دستمه که مش کردم و داشتم رو میز پیشونیم هم گذاشتم رو دستم، همون هنوز پیشونیم رو دستمه، چی بود این قضیه؟ بعد فهمیدم مکاشفه بوده، خواب نبوده، حاجی به خواب دید، رسما میگه رفتم به وضوح. خلاصه قضیه که تمام شد، روزی که این بنده خدا گفته بود اون روز خرجی ما هم آمد. منتها من حساب کردم که 18 سال چی بوده، من 18 سال هم دیدم بیشتره، 18 سال به درس شروع کردم دیدم بیشتره، خب 18 سال نجف هم دیدم کمتره. چیه؟ حساب کردم دم 18 سال لباس روحانیت به تن. خلاصه طلبگی این، حالا لباسم اگه به تنش نکنه، در تهران هم طلبه ها میان پیش من میگم طلبگی معامله با امام زمان علیه السلام، اگه معامله کردی بمون، نکردی هرچه زودتر برو یه کار دیگه پیدا کن. بله مهمه خیلی. به هر حال میگه از این قضیه گذشت، یه 10-12 سال گذشت، ما رفتیم تبریز، یه قبرستونی دولت خراب کرده بود که مدرسه بسازه، بیمارستان بسازه. خب از این قبرستان های کهنه رو اینجوری خراب میکردن. یه سنگ بزرگی در آمده بود نوشته های خیلی زیبا، گفتن که یه آقای اینجا میشینه. آقای طباطبایی رو نمیشناختن که، تحت عنوان یه آقا فقط، یه آقا اینجا منزلش اینجاست. میفرماید که توبال الغربا. خب اینا غریب بودن دیگه، اینجور آدم ها غریب بودن، خدا اینا رو مشهورشون کرد، اما بازم صدمه به غربتشون نخورد. اینا چند تا غربت دارن اینجور آدم ها، بعض غربت هاشون به هم میریزه، بعضیش میمونه، اون غربت اصلی میمونه. بله اینا اون غربت اصلیشون از دستشون نمیره. امام رضوان الله علیه که در تمام عالم مشهور بود، اما اون قربت اصلیش حفظ شد. آقای طباطبایی هم همینطور، بزرگانم همینطور. خلاصه یه آقا اینجا میشینه، بریم بگین آقا این سنگو بخونه. آقا میفرماید که آمدم سنگو خوندم، دیدم این همون که آمده به من دلداری داد. تاریخ فوت کیه؟ 400 سال پیش از اینه. وقت ما خیال میکنیم که ما همون در این ظاهر خلاصه میشیم، این انسانه. پس بنابراین حالا این رو جنبندی بکنیم که اگر از قبرها اینجور چیزا دیده شده، اون قسمتی که دروغه دروغه، قسمت راستش هم مکاشفه است. آقا چه اشکال داره؟ حالا اینا مکاشفاته، و الا آتش ناله ناله مال این بدن نیست که. توجه فرمودید؟ یک کسی در یه جلسه با آب و تاب میگفت که نمیدونم، یکی رفته بود دیده بود یه قبری باز شده، یه عقربی اندازه خروس تو این قبره. خیلی هم با آب و تاب میگفت. خب گفتیم اگر حالا یا دروغه یا اگر اون آدم که دیده ده مکاشفه باشه، اشکال نداره. یه وقتایی هست که خدا صدای مرده ها را حتی به گوش یه نفر میرسونه، اونتا صدا از اون قبر نمیرسه، تو خیال میکنی از اونجا میرسه، از جای دیگه میاد. شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه مشهور است که با دوستانش داشتن میرفتن، از یه قبر صدا در اومد، گفت شیخونا دست و پاتو جمع کن. رسمن صدا در اومد دیگه، رنگ شیخ عوض شد، گفتن شیخ چی شد؟ فرمود شما ها نشنیدین؟ گفتن نه. فرمود به من یه همچون جمله گفته شد، رفت منزل در و بست، به روی خودش یک هفته گریه کرد شیخا، و سر هفته هم از دنیا رفت. خب اینا مکاشفات. گفتیم خدمت شما عرض بکنیم که در لسان ائمه علیهم السلام قبر دوتا معنا میده، و دیروزم عرض کردم حقایق را به مردم نگیم، مردم تناقض تو ذهنشون میاد، کسی هم پیدا نمی کنن بپرسن، با این تناقض عمرشون رو به پایان میبرن. آقا قبر دوتا معنا داره، یه قبر اون قبریست که در قبرستون هست، میرن اونجا بیل و کلنگ میکنن، مردم رو در اونجا دفن میکنن، این یه معنای قبره. خب این یه قبریست که ما ببینیم میگیم قبر فقهی، سنت الهیست، مرده رو ما باید بذاریم اونجا. حالا عوام مردم از اون قبر میترسن، قبر هرچه گود باشه بیشتر میترسه. اخیراً قبرها دو طبقه سه طبقه شده، مثلا میگن اون طبقه زیر واقعا قلب آدم میگیره. چه قلبی نیست اونجا بگیره دیگه. تا حالا یکی دو نفر به من تلفن زدن شفاهی پرسیدن، شاید که دو نفر تا حالا که آقا اگر قبر آدم شیشه باشه عیب داره؟ میگم چیه؟ میگم پس معلوم بشه که تو هنوز معنی قبر رو نمیدونی. ببینید من دیروز عرض کردم این صحبت رو من به درخواست شماها دارم میکنم. بنده پارسال در مهدیه 3 سخنرانی کردم در این عنوان که علل ترس از مرگ. حالا نوارا نمیدارم دیگه هست، اما انتها دیگه اونجا رفقا مثل که روش علامت نذاشته بودن جز به همون 30-40 نوار دیگه رفته. خیلی هم به من زنگ میزنن، میخوان از خارج از کشورم چند دفعه زنگ زدن که این 3 نوار شما را کجا بگیرم، نمیدونم والله، خودم هم ندارم نمیدونم. حالا اینجا رفقا درخواست کردن که من دیگه همه اون مباحث رو نمیتونم اعاده کنم، اما اینو بدونیم که دیروز و پریروز اشاره کردم ترس از مرگ باید عالمانه باشه. در اون نوارا بنده یه مثال برای رفقا زدم، یه مثال خوبیه. گفتم این اجدهاهای بزرگ میبینید تلویزیون گاهی نشون میده، اینا ترسیدنی هن. یعنی اینا اگه یه وقت ساق پای کسی بگیرن راحت تر از اونجی بنده و شما شکر پنیر میخوریم ساق پای ما را میتونن خورد و خمیر کنن. مردم از اینا میترسن. الان دیگه با دستگاه ضبط میرن در دو قدمه اینا زندگی نرد ضبط میکنن. این چطور زندگی میکنه، چطور تولید مثل میکنه، چه میخوره. سابق بر اینطور نبوده که مردم اینا را از دور میدیدن. این اجدهاها اینا زبانشون میارن بیرون. آقا خدای من میدونه از دور عین شعله آتشه، یعنی دقیقا مثل یه شعله آتشه. چون سابق نمیتونستن نزدیک برن خیال میکردن آتش از دهنش میاد بیرون. شما افسانه ها را بررسی بکنید، اجدها را همیشه همراه با آتش یادداشت کردن. آثار باستانی را ببینید، بعض نقاشی ها بعض حجاری ها را ببینید، ببینید اجدها کشیده از دهنش آتش داره میاد بیرون. چیه؟ می ترسیدن، ولی ترس عالمانه نبوده. خیال میکرد آدم بره نزدیک این آدم آتش میزنه. امروز هم می ترسن از این اجدها، اما امروز عالمانه می ترسن. اون روز میگفتن آتش میزن آدمو، امروز میگن نه آدم تیکه تیکه میکنه. آتش خبر نیست، ولی یه فک بسیار قوی داره. در فشار فک این اجدهای چیزای باور نکردنی گاهی میگن، میگم به اندازه چند تن فشار داره فکش. بله حیوانات بزرگ از پادر میاره. خب امروز همه ما از اجدها میترسیم، اما ترسمون چیه؟ ترسمون عالمانه است. سابق میترسیدم ولی جاهلانه میترسیدم. قبرم همینه عزیز من. تو خیال میکنه که این قبر تک زیر باشه دلت میگیره، تو اونجا دیگه دل نداری. چی دلم میگیره؟ قبر اگه شیشه باشه مثلا چه فایده ای داره، چه اثری داره؟ این عبای من الان ببرن بندازن در قعر یه چاه عمیق، این عبای منو ها، یا بندازن رودخونه، بندازن دریا، یا ببرن ارزم که یه جب بذارن توی شیشه، چه فرقی به حال من میکنه؟ تو وقتی که ارزم حضورتون که دور از جون همه تون، به قول عوامان میگن 120 سال دیگه، اینا همه عوامان است. می مثلا یه پیر مرد بزن 80-90 سالشه، میگه زبونم دل، اگه تو 120 سال بعد از این بخوای سرت بذاری زمین ما چیکار باید بکنیم؟ اما تعارف چیه؟ خدا انشالله روحشو شاد کنه. مرحوم آیت الله العظما آقای خوی قدس سره یه فتوای خیلی دلنشینی داشت، میشه فتوا داده دیگه. میفرماید که در ازدواج موقت، در صیغه همون صیغه که میگه من عقد موقت، اگر عمر هم مدت صیغه زائد بر عمر طبیعی زوجین باشد، اون دائمی حساب میشه. مثلا یه مرد 70 ساله یه زن 60 ساله رو بخواد صیغه کنه، میذاره 99 سال. حالا درست خدا بخواد میتونه نگه بداره، ولی ظاهرا اینا اونقدر نمیمونن، این دائم حساب میشه. مرد 40 ساله یه زن صیغه کرده 99 ساله، این دائم حساب میشه. این حرف عوامان اصلا. حالا بگذاریم، از بس مردم از مرگ میترسن، همه میترسیم دیگه، آخه چیزی نداریم، چیزی نفرستادیم که. حق داریم بترسیم، من یعنی حق دارم بترسم، منتها ترس باید عالمانه باشه. ترس از این میکنم، بنده ترس از این دارم که ذخیره ندارم. اون آدمی که نمیدونه ترس از این داره که تو اون قبر من دلم میگیره، فایدش چی این حرفا؟ عنایت بفرمید. آقا توجه بفرمید، خیلی مهم است که مسائل رو ما درست بدونیم، درست بترسیم. این قبری که میبرن ما رو در اونجا میذارن، این قبر آقای دستور خداست. مثل اینکه عبای منو بردن، کت شما رو بردن انداختن توی جایی، حالا تو شیشه، رودخونه، زیر زمین، یه وقت به نظر میرسه ها ممکنه آدم یه خورده با خودش خلوت بکنه، بگه خب اگه من مردم منو انداختن توی رودخونه ای یا گذاشتن زیر زمین، به نظر میرسه که فرق میکنه. یعنی نه، ولی هیچ فرق نمیکنه. همه مثال عباره که زدن، این عبای منو بندازید تو رودخونه یا ببرین دفنش بکنید. پس این یه معنای قبره. خب یک معنای قبر هم در لسان ائمه معنای دیگری است. میفرمایند قبرش تنگ میشه، قبرش وسیع میشه، نورانی میشه، تاریک میشه. ابکی لظلمت قبری، حضرت سجاد میگه برای تاریکی قبرم گریه میکنم. ها، در لسان ائمه تحقیق کردیم به فضل الله و منه و رحمته به نتیجه قطعی رسیدیم که دو تا معناست. یکی معناش این قبره که گفتم براتون، یکی هم محل بودن روح در برزخ قبر نامیده میشه. اینا رو باید به مردم بگیم. ما میگه که یه نفر رو دفن کردن زمان یکی از جباران روزگار، حالا یادم نیست رضاخان بوده کی بوده، میگن که وقتی که دفن میکردن اون مرد جبار بیدین حاضر شده بود، یه مش ارزن ریخته بود رو سینه اون میت، فردا گفته بود قبر باز کنید. آدم با نفوذی هم بوده، ترسیده بودن، باز کرده بودن، گفت پچره نرزنه نریخته. آخوندهای شما میگن مرده پا میشه میشینه، پچره نریخته. خب وقتی درست حقایق را درست نگیم، یه همچین دستاویزایی هم دست مردم میاد دیگه. آدم تو این قبر نمیشینه که، این قبر سنتیه. این نه تنگ میشه، نه گشاد میشه، نه تاریک میشه، نه روشن میشه، یه خاکیست تمام شد رفت پیکارش. اون قبری که فشار میده به آدم در برزخه. آدم اونجا لذت میبره در برزخه، روشن میشه در برزخه، تاریک میشه در برزخه. بله اونه. این دیگه ائمه میگم، من از خودم که نمیگم که فلان فیلسوف نگفته که بگیم نفهمیده، فلان بنده خدا نگفته بگیم که نه، این صریح روایاته. چیزی همز که زیر پرده باشه. تو کتاب شریف کافی هست، علامه مجلسی در بهار بررسی کرده اینا رو، گذاشته یه جا. همین عرضی که کردم ایشونم نتیجه گرفته. بله میفرماید دلت الاخبار الکثیره، اونم نه یکی دو تا سه تا چهار تا. مجلسی میفرماید اخبار زیادی داریم، دلالت میکند بر این که قبر در رسان ائمه، اون قبری که دم ناراحت میشه، خوشحال میشه، بدحال میشه، اون این نیست. ها، پس یه چیزی مونده، اونم ممکنه به ذهنتون برسه. بگم جواب بدم دیگه، عرضم رو یواش یواش به پایان برسونم. حالا ممکنه به اذهان مقدسه شما برسد که حالا که اینطوره ما بیکار میریم سر این قبر رو میشینیم فاتحه میخونیم. مگه نمیگن مرد آدم رو میبینه میفهمه؟ بله خیلی هم خوب میبینه میفهمه. توجه فرمودید، یه نفر پیرزنی مرحوم شده بود، هیچ کس رو نداشته، حالا شاید مکاشفه بوده برای بعضی ها. یه نفر جوان میدونستون دل شکسته است، همیشه میرفته سر قبرش فاتحه میداده. میگه یه مدت نرفتم، گرفتار شدم. پیرزن آمد گفت که بابا جم من بین اینا پوز میدادم توی مرده ها، تو میومدی چرا نمیایی دیگه؟ خیلی حساسه. یعنی شما سر یک قبر مردهی برید، آنچنان متوجه میشه، میفهمه، حتی ممکنه نسبت مرده های دیگه افتخارم بکنه، هیچ تردید در اینا نیست و صدای شما را میشنون. توجه کردید؟ و روایت داریم که قبل از طلوع آفتاب اگر ما با اینا حرف بزنیم حتی جواب میدن، جواب رو ما نمیشنویم ها، مگر یه آدم لطیفی باشد و مصداق اون موتو قبلن تموتو باشه. اما خب جواب میدن. رادیو دیدین شما که رادیو در اون مرکزش یه فعالیتی هست، میگن سرود پخش میکنن، اما تو رادیو تگه بسته باشه چی میشه؟ تو نمیشنوی، اون داره کار خودشو میکنه. شما قبل از طلوع آفتاب به مرده هرچی بگید جواب میده، منتها خب رادیوی ما بسته است، گیرنده نداریم ما که. منتها بعد از طلوع آفتاب ظاهرن آقا روایت نشان میده که معزون نیستن جواب بدن، میشنون حرفای ما رو بعد از طلوع آفتاب، ولی بعد از طلوع آفتاب دیگه جواب نمیدن. حالا اینا رو یه وقت از من میشنوید جوان ها، خانهشی نصف شب برین قبرستونا، نه خیر، خدا نکرده اونجا آسیب میرسه به شما، چون زیارت مرده ها در شب مکروهه. بله خلاصه جوان نباید از این کارا بکنه. دیروز گفتم این حقایق علمی را که عرض میکنیم، انشالله خدا همه ما را از شر دکندارا حفظ کنه. دکندار خیلی زیاد شده در زمان ما، چند تاشون تال از من حلالی طلبیدن، گفتم ما رفتیم حرفاتم ور ور زدیم، گفتم اگه ناقص بزنید حرفامو، ناقص بزنید حلال نمی کنم، تمام بزنید درست بگید، نقلم بکنید فلانی گفته اون به حلال می کنم. خلاصه دیگه این حرف حرفه هست که باید زده بشه. اما طبق شما اهل فضل و اهل علم و عزیز و ما اینجا الحمدلله دستمون باز این حرفه را می زنیم. حالا جواب ندادم هنوز سوال اینی که پس چرا میریم سر این قبرها، چرا میریم؟ ها جواب این است که این قبرها که در قبرستون هست، البته ما این حرفا را صحبت بشرهای معمولی را داریم میکنیم، ها چی کردید؟ حالا قبور اولیا عزیزان اونا یه سلسله باز مباحث دیگه دارد که مهمه. جواب این است که این قبوری که در دنیا میبینیم میریم سر این قبر، اینا ما را میبینن، تعلقی به اون قبر برزخی داره، اشکال نداره که شما الان یه مناره ای رو فرض بکنید، یه مناره باشه یه 18 متر بلند باشه، یکی بالای مناره زندگی میکنه، شما تشبردین پایین مناره، آه میگید صدا میکنه اونو، اونجا صدا تونه میشنوه، سرش در میاره جواب میده، شما چه اشکال داره پای مناره استادین با اونم حرف بزنین؟ یعنی ایشون اشراف داره بر شما. این قبور انشالله یادگار باشین تعبیر از من در خدمت طلبه های جوان، خدمت بزرگترا گفتم درس پس میدم، نسبت این قبور به این قبرهای برزخی نسبت پای مناره است به خود مناره. یعنی ما میریم سر این قبره، اینا ما را از برزخ میبینن به اذن الله و صداهای ما را از اونجا میشنون. این قبر مثل پای مناره است، تعلقی داره به اون قبر برزخی، برای همین هم است که این قبر محترمه، چون بالاخره تعلق داره به اونجا. نبش قبر مؤمن چرا حرامه؟ مؤمن احترام داره، جسدش احترام داره، قبرش احترام داره. و خلاصه این مجموعه بود از بحث قبر که گفتم. اون وقت حالا همون قبر برزخی فشار داره، همون قبر برزخی روشن میشه، تاریک میشه، ترس داره، لرز داره، دیگه اینا هست که انشالله باید عمل صالح انجام بدیم، دوست خدا بشیم تا مشمول این جمله بشیم که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خدا که از دوست خودش پذیرایی میکنه دیگه، خدا دوست خودش رو ناراحت نمیکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله. دیروز عرض کردم که باید انشالله مواظب اعمالمون باشیم، ما شیعیان اهل بیت علیهم السلام رستگار میشیم، به ما مژده دادن. سنی های حتی متعصب روایت میکنن رسول خدا فرمود شیعت علیین هم الفائزون یوم القیامه، شیعیان امیر المومنین رستگارانن در روز قیامه. منتها باید مواظب باشیم، خیلی مواظب باشیم برای برزخمون، قبرمون. دیروز چی گفتم؟ گفتم خیلی وقتا ما نماز میخونیم، روزه میگیریم، کارهای خوب میکنیم، اما با این یه مثقال زبان دل میشکنیم، اذیت میکنیم. این را مواظب باشیم انشاءالله تعالی. السلام علیک یا ابا عبدالله. خدایا به حرمت اولیاءت ما را ببخش. دیروز گفتم که وقتی که تشنه میشید دم افطار یاد ابی عبدالله بیفتید. تشنگی داریم دیگه، درسته؟ شعر محتشمم براتون خوندم، حالا امشب شعر تشنگی از شاعر دیگه براتون میخونم. محتشم گفت از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کردن. خدا رحمتش کن. بودن دیودت سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. زان تشنگان هنوز به ایوق میرسد، فریاد الاتش ز بیابان کربلا. وقت ابل آمد خدمت حضرت رضا علیه السلام، یعنی برادر این خانمی که الان در خدمتش هست. عرض کرد یا ابن رسول الله اجازه میدید من شعری که در مظلومیت شما خاندان گفتم براتون بخونم؟ داریم در تاریخ که عرض کرد میخوام این شعر رو اول شما بشنوید. اینجا یه اشکال طلبگی هست، من بگم که اگه یه وقت به ذهنتون آمد انشالله برطرف بشه. اون این است که بعضی ها میگن دعبل وقتی که شروع کرد به قصیده، آخه میگه میخوام اول شما بشنوید. وقتی رفت بیرون به دعبل گفتن چرا تشبیب غزل رو نخوندی؟ چون در عربی رسمه مرثیه بگن، مدیحه بگن، موعظه بگن، هرچی بگن با تشبیب با تغزل وارد میشن. چون دعبل با تشبیب شروع کرده، تجاوبنه بالارنان و الزفرات، اینجوری شروع کرده دیگه. دعبل گفت که از امام معصوم خجالت کشیدن. حالا معلوم میشه که ممکنه تشبیبشو در جای دیگه خونده بوده، اما اصلشو در جای دیگه نخونده بوده، چون گفت یا ابن رسول الله میخوام اول مستمع شما باشید. امام فرمود بیار قصیده خود را. یه مطلعی شروع کرد، در همین مطلع صدای گریه حضرت شنیده شد. کریمه اهل بیت منو ببخشید. عرض کرد افاطمه لو خلت الحسین مجدلا، فقط ما تعطشانن به شد فراتی، دختر پیغمبر نبودی کربلا. صاحب تمام عزاها خود حضرت زهراست دیگه. دختر پیغمبر نبودی کربلا، حسینت را با لب تشنه شهید کردن. شعر قسمت های دیگه هم داره که به یه مصلحت اونو میذارم برای روزی دیگه براتون بگم. یه نکته ای میخوام بگم در حضور دختر پیغمبر. دیروز گفتم که دلتون برای قبر گم شده یه صدیقه کبرا تنگ بشه بیایید اینجا. این خانم نایب مادرشه، نماینده مادرشه. حالا میخوام نکته ای رو بگم. مصیبت های صدیقه کبرا بر دو قسمه. یک قسم اونای بوده که در حال حیاتش قبل از شهادتش بهش رسیده بوده، یک قسم اونا بوده که بعد شهادتش رسیده بوده. این همه مصیبت که اهل بیت دیدن، خب همه اینا حضرت زهرا در اینا شریکه دیگه. اینی که تمام این عزاهایی که مربوط به اهل بیت صاحبش خود وجود نازنین حضرت زهراست. برای همینم است که دیبل مخاطب رو وجود نازنین اونو قرار داده، افاطمه لو خلت الحسین مجدلا. یه شاعر دیگری در این رابطه که تمام مصیبت ها بعد از شهادت حضرت زهرا هرچی به وجود آمده خانم در اونها شریکه، یه شاعر دیگه هم چیزی دیگه گفته، اونو بگم دیگه تمام بشه. شیخ عبدالحسین احسن میگوید که حضرت زهرا میاد محشر، میگه مصیبت های من فقط اونا نبود که به خودم رسید، بچه هامو کشتن، اینا مصیبت من بود دیگه. یه بیت شعر خیلی لطیفیه شیخ عبدالحسین اعظم گفته: خانم میاد میگه رب بنتقم ممن اباط و اطرتی، خدایا انتقام بگیر از اینا که فرزندانم رو کشتن. یه دومیش اون مصرع بعدی خیلی ظریفه، رب بنتقم ممن اباط و اطرتی و سبو علا عجف النیاق بناتیه، انتقام بگیر از اونا که نازدانه های حسین و سوار شترها کردن، از این شهر به اون شهر. الا لعنت الله علی الظالمین. الهنا نسألک و ندعوک به سیدتنا کریمت اهل البیت، به سیدتنا بنت موسی بن جعفر، هفت مرتبه یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. امر فرج امام زمان سهل و نزدیک بگردد. قلب نازنینش شاد کن، غصه ها از قلب نازنینش برطرف ساز، به احترام او قصه های ما را هم برطرف ساز. احترام امام زمان خودمون ذریه‌مون در درع حسینه خود نگاهداری فرما. به احترام کریمه اهل البیت مادرش حضرت صدیقه طاهره هر سوی را از این سرزمین دفع و رفع بفرما. بر علو درجات امام راحل بیفزای. شهیدان ما با شهیدان کربلا محشور بدار. و سراب و مفقودین به قدرت بالغه خود به سوی ما بازگردان. مقام معظم رهبری دامت برکاته و مد ظله در پناه امام زمان نگاهداری فرما. به حق کریمه اهل البیت ما را در این ماه رمضان ببخش. به حق کریمه اهل البیت آخر ماه رمضان ما قرار مده. خدایا به حق دختر موسی بن جعفر، به حق این بزرگوار عاقبتمون خیر کن. مرزا شفا عنایت فرما، مشکلات آسان بگردان، شر اشرار به خودشون برگردان. اللهم من کادنا فکده و من ارادنا بسوء فارده. پروردگارا مسافرین اسلام هر کجا هستند به سلامت بدار، قرض مقروضین ادا بفرما، آبرومون زائل مگردان. به حق فاطمه بنت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما در این ماه رمضان در لیالی قدر در مزن استجابت دعا شیعیان هر چه خواسته ان مرحمت کن. و صلی الله علی سیدنا محمد.